بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر مبين صلى الله على محمد وعلى
آله
کلام در این بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رابطه با مقام اثبات که آیا مانعی داریم یا نه، بعد از بیان مانع ثبوتی و اینکه در مقام اثبات از نظر شریف ایشان مانع عبارت است از مناقضه‌ای که بین صدر روایت و ذیل روایت به وجود میاد، زیرا صدر روایت دارد که لا تنقض الیقین به شک، ولی ذیل روایت دارد به این که اگر شک اطراف او علم اجمالی بود، چنین یقینی که در طرف او شک هم واقع شده بود، در این صورت هم حرمت نقض یقین به شک اشکالی ندارد. پس ما در مورد علم اجمالی که همراه هست در واقع با شک،
در
که شک هست در اینجا، یعنی صدر روایت رو اگر نگاه کنیم باید بگیم نقض حرام است، ولی زیر روایت را اگه نگاه کنیم که یقین را اهم از یقین تفصیلی و اجمالی گرفتیم، در مورد زیر با اینکه شک وجود دارد معذالک نقض لازم است. خب پس بنابراین در مورد علم اجمالی به مقتضای صدر نقض حرام و به مقتضای زیر نقض واجب، و این از اون مناقضه ای که بزرگوار ادعا فرمودن، چون یقین را اهم از یقین تفصیلی و اجمالی دانستن. پس صدر روایت شامل هر دو یقین می شود، چه یقین تفصیلی چه یقین اجمالی. نگید آقا در صدر مراد یقین تفصیلی است و ذیل مراد یقین اجمالی است، پس یقین اجمالی در صدر روایت وجود ندارد. نه، این چنین ادعا نکنید. یقین در صدر روایت اعم از یقین تفصیلی و اجمالی است، پس نقض یقین مطلقا حرام به مقتضای صدر. ذیل روایت که دارد بر اون قضوه به یقین آخر یا تن قضوه به یقین آخر، در اینجا یقینی که در اطراف علم اجمالی هست این هم یقینون. خب در اینجا اگر این یقین در اطراف علم اجمالی بود با اینکه همراه شک هست، معناش این است که اگر یقین همراه شک بود نقض یقین به چنین شکی اشکال ندارد، شکی که اطراف او علم اجمالی باشد. پس در نتیجه مناقضه لازم میاد. ما صدر روایت رو نگاه بکنیم نباید نقض کنیم، ذیل روایت رو نگاه کنیم باید نقض کنیم، ولیکن مانع اثباتی در نظر شیخ انصاری رضوان الله علیه مطلبی دیگری است. ایشان ادعا می‌فرمایند به این که ما اگر به صدر روایت نگاه بکنیم باید اخذ به حالت سابقه کنیم، ذیل روایت رو نگاه بکنیم در هر دو طرف، چون به مقتضای صدر روایت هر دو طرف علم اجمالی حالت سابقه دارند و حالت سابقه هر دو ارکان استصحاب در حق او تام و تمام است. ولی وقتی به سراغ ذیل روایت می آییم، چون یقین نداریم به نجاست هر دو ظرف، یقین داریم به نجاست احد و کاسین، بنابراین در به اعتبار ذیل ما در رابطه با یکی از این دو طرف می توانیم برخلاف حالت سابقه عمل کنیم، نه در هر دو طرف. چرا؟ چون یقین داریم که یکی از دو ظرف یقینا متنجس شده است، نه هر دو ظرف. پس استصحاب به لحاظ صدر روایت در هر دو اخذ به حالت سابقه بلا اشکال است، ولی به لحاظ ذیل روایت اخذ برخلاف حالت سابقه فقط در خصوص یکی، نه هر دو. این را مانع اثباتی شمرده اند شیخ انصاری رضوان الله علیه. وجه اولویت مرو ماشه فرمودن که وجه ما که مانع را لزوم مناقضه بود که ایا عرض کردیم امروز بهتر است از دو جهت از بیانی که صاحب کفایش شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودن که شیخ انصاری میفرمایند ما به لحاظ صدر باید حالت سابقه هر دو را لحاظ کنیم، ولی به اعتبار ذیل مخالفت با حالت سابقه یکی از این دو اشکالی ندارد و این مانع از اثباتن از جریان استصحاب. مرحوم شیخ می‌فرمایند وجه ما چرا اولویت دارد؟ اولا این است که بنابر بیان ما که یقین را اهم از اجمالی و تفصیلی دانستیم، وقتی علم به تکلیف داریم با وجود چنین علمی چه اجمالاً چه تفصیلاً جعل حکم مماثل بر طبق چنین علمی معقول نیست. چرا؟ چون وقتی شما علم دارین تعبد معنا ندارد، جعل حکم مماثل معنا ندارد. البته عرض کردم این بنابر مبنای مشهور است که قائل به جعل حکم مماثل در باب اصول باشد، نه اینکه اصول را فقط منجز و معذر بداند. خب بنابراین جعل حکم بر طبق حالت سابقه با وجود چنین علمی اصلا معقول نیست. جهت عدم معقولیت چینی که ما جعل حکم به دائی جعل دائی است. وقتی علم داریم به تکلیف قهرن دائی برای ما موجود است. دیگه تعبد به دائی چه معنایی دارد؟ تعبد در جایی است که دست ما از علم کوتاه باشد، لذا تعبیر میکنند در اونجا به علم تنظیری. ولی وقتی که ما وجدانن عالمیم، ولو اجمالن وجدانن اگر عالمیم، دیگه جعل حکم در ظرف علم معقول نیست. پس بنابراین وقتی ما علم برخلاف حالت سابق پیدا کردیم، معناش این است که اون علم سابق ما از بین رفته است. چرا؟ چون با وجود اون علم که معنا ندارد علم به نقیض او، وقتی علم برخلاف حالت سابقه پیدا شد ولو علم اجمالی، معناش این است که اون علم سابق ما از بین رفت. اگر از بین رفت موضوع از بین رفته است. نبود حکم به خاطر نبود موضوع اینجا در واقع نقض امکان ندارد. چرا؟ چون علم باید باشد تا نقض بشود. ولی وقتی علم برخلاف اون معلوم سابق برای شما پیدا شد، معلوم سابق شما دیگه معلوم نیست، بلکه نقیض او برای شما معلوم شده است. پس اون علم باقی نمانده است تا نقض بشود. لذا در اینجا می‌فرمایند سالبه به انتفاع موضوع است، نقض امکان ندارد. چرا؟ چون علمی نمانده است. پس یقین لاحق موضوع نقض را که وجود یقین هست را برداشته است، حقیقتاً در موردی فرضی که علم برخلاف حاصل بشود، اعتباراً در جایی که به اصطلاح تعبدن چیزی را شارع برای ما جعل بکند. پس بنابراین حرمت نقضی که به اعتبار صدر روایت ما داشتیم طبق بیان ما اصلا برداشته می شود لارتفاع موضوع. حرمت نقض نیست، نز باب این که نقض امکان دارد و حرام نیست، تخصیص نیست، تخصص است. حرمت نقضی نیست. چرا حرمت نقض نیست؟ چون یقینی وجود ندارد، یقین سابق از بین رفته است. عذاب. ولی در بیان شیخ انصاری رضوان الله علیه که انو ایشان قبول می کنند که هم یقین سابق ارکانش محفوظ است و هم یقین دوم، و این خلاف دقت است. چرا؟ برای خاطر اینکه با این بیان که ما وقتی یقین بر خلاف پیدا کردیم دیگه یقین قبلی معنا ندارد باشد، با حفظ یقین سابق یقین بر خلاف او اصلا گفتنی نیست. این هر دو تا یقین که برای انسان حاصل نمی شود، کما اینکه اگر شک حاصل شد دیگه معنا ندارد با وجود شک دیگه یقین باشد. نسبت به موضوع واحد و حکم متناسب با اون موضوع، یا یقین است یا شک. اگر یقین بر خلاف آمد دیگه معنا ندارد یقین سابق باشد، ولی طبق بیان شیخ انصاری رضوان الله علیه کنه او میپذیرن که یقین سابق هم هست. چرا؟ چون ایشان میفرماید نسبت به اصطلاح صدر روایت در هر دو طرف تردید، اگه دو طرف داشته باشد تردید ما، در هر دو طرف باید لحاظ حالت سابقه بکنیم. پس معلوم شد یقین را نسبت به هر دو محفوظ میداند. نسبت به ذیل روایت اگر نظر بکنیم برخلاف حالت سابقه در احد و طرفین فقط میتوانیم، اگر بر هر دو بشود مخالفت قطعیه عملیه میشود، که این رو دیروز عرض کردیم که بر اساس بیان مرحوم شیخ محظور ثبوتی بود که ما نمیتوانیم اخذ به حالت سابقه بکنیم. علی حالین طبق بیان مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه حرمت نقض امکان دارد ولی میفرمان حرام است. اما طبق بیان ما اصلا نقضی نیست تا بحث بشود از این که حرام است یا نه. اگر میگیم حرمت نقض نیست، نه از بابی این که نقض ممکنون و حرامون، بلکه از بابی که نقض لا یمکن. چرا لا یمکن نقض؟ به خاطر این که در اینجا موضوع او برداشته شده است. یقین باید باشد تا نقضش حرام باشد، ولی اینکه اینجا یقینی نیست. عرض کردم حقیقتاً و اعتباراً ناظر است به این که حقیقتاً اونجایی که تعبداً جعل حکم، وجداناً جعل حکمی بشود، اعتباراً در جایی که تعبداً جعل حکم بشود، به این اعتبار. پس بنابراین الهازا یکی از دو وجه اولویت این شد که بنابر بیان ما بسیار واضح شد که نقض ممکن نیست. پس چون نقض نیست لذا میگیم حرامم نیست. ولی بنابر بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه میپذیرن که انه تخصیص است. لذا دیروز هم عرض کردم، اول بحث امروز هم عرض کردیم که تخصیص است، یعنی که انه همه جا نقض، هر نقض یقین حرام است الا اونجایی که اطراف علم اجمالی باشد. این معنا ندارد آه. این حرمت، حرمت تکلیفی شرعی نیست، بلکه در واقع نهی ارشادی است. عقل میگه وقتی یقین داری نسبت به شیء، مادامی که وصف یقین هست نمیشه از او رفعیت کرد و به خلاف او رو آورد. رفعیت از یقین معنا ندارد. حالا ما ببینیم آقا رفعیت از یقین نکنید الا در یک جا، معنا این حرف گفتنی نیست. پس یکی از دو وجه اولویت اینه که بنابر مبنای مرحوم شیخ خروج اطراف علم اجمالی خروج تخصصی است، نه اینکه واقعا تخصیص خورده باشد حرمت نقض، ولی طبق بیان شیخ انصاری رضوان الله علیه تخصیص است. از اولا و ثانیا این که می‌فرمایند بنابر بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه که فرمودن ما در مورد احد و طرفین اخذ به حالت سابقه می کنیم، ولی نسبت به صدر روایت در هر دو باید اخذ به حالت سابقه بشود، ولی به اعتبار ذیل روایت در یکی اخذ به حالت سابقه. لذا اشکالش از نظر مرحوم شیخ اینه که ما در اینجا اگر اخذ به حالت سابقه معیار هست باید در هر دو باشه به لحاظ صدر. به ذیل روایت نگاه بکنیم میگه به هر دو نمیتونه اخذ به حالت سابقه، چون مخالفت قطعیه عملیه میشود. که در اینجا ما بلا تکلیف میمانیم. خلاصه آقا در هر دوتا حق اخذ به حالت سابقه داریم یا نداریم؟ صدر روایت میگه در هر دو اخذ به حالت سابقه بکن، ذیل روایت میگه در یکی اخذ به حالت سابقه بکن. پس در بنابراین در هر دو به اعتبار صدر بله و به اعتبار ذیل خیر، و این است که نمیشود. ولی اشکال دومی که در اینجا هست اینی که میفرمایند اخذ به حالت سابقه آیا در صورتی است که حکم از ناحیه اصل حکم موافق باشد بنابر مبنای این که جعل حکم بشود، یا نه اهم از این که حکم موافق باشد یا مخالف باشد؟ طبق بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرقی نمی کند، چون ایشان فرموده بودند یقین سابق را در اطراف علم اجمالی که نمیتوانید عقص بکنید چون مناقضه لازم میاد، فرق نمی کند که حکم موافق باشد یا مخالف باشد. کمان که در دیروز در بحث بیان مانع ثبوتی مطلب را مفصل عرض کردیم که بیان ایشان چون از راه مخالفت عملیه وارد نشدند، لذا در مواردی که حکم موافق باشد مخالفت عملیه نمی شود، اونجا اشتباه مثله می شود. ولی ایشان فرموده بودن نه، برابر مسلک مشهور که احکام را متضاد بدانن، اشکالی باید بگیم، مانعی باید باشد ثبوتن که هم در ظرف موافقت حکم جاری باشد و هم در فرض مخالفت. لذا مسئله مخالفت عملیه میزان نبود که بگیم آقا اختصاص دارد به جایی که حکم الزامی باشد، اما اونجایی که حکم الزامی نباشد محذور نیست بنابر مبنای شیخ، و حال این که باید در هر دو صورت محذور باشد. ولی طبق مبنای مرحوم شیخ رضوان الله علیه چه حکم الزامی علم اجمالی در اطراف علم حکم الزامی باشد و حکم غیر الزامی، در هر دو مانع ثبوتی و اشکال ثبوتی وجود داشت. اینجا شبیه همون بیانه ولیکن به لحاظ مقام اثبات می‌فرمایند اون چرا که شیخ رضوان الله علیه فرمود فقط در ظرف اخذ به حکم مخالف با حالت سابقه است، اما در صورتی که حکم موافق باشد محذوری از نظر ایشان مانع اثباتی هم ندارد. مرحوم شیخ رضوان الله می‌فرمایند نطق بیان ما در مقام اثبات هم در ظرف حکم موافق و هم در صورت حکم مخالف در هر دو صورت مانع اثباتی است، کما اینکه در مقام بیان مانع ثبوتی هم در صورت علم به حکم موافق مانع ثبوتی بود و هم در فرض حکم مخالف مانع ثبوتی بود. لذا تصریح می‌فرمایند که ذیل روایت که اخذ به خلاف حالت سابقه در عهده ما می‌فرماید، این موجب می‌شود که اصول مخالف با علم جاری نشوند، اما اگر موافق با علم بودند طبق بیان شیخ انصاری رضوان الله اشکالی ندارد. و حال این که این تخصیص که تخصیص بخورد به خصوص اونجایی که اصول مخالف با علم اجمالی باشد، این تخصیص بلا مخصص است. چرا تخصیص بلا مخصص است؟ چون فرض اینه که ما میخوایم بگیم مطلقا اصول جاری نیست، اما از این که موافق باشن اصول یا این که مخالف باشن. ولی دلیل ایشان به عنوان ذکر مانع در مقام اثبات فقط صورتی را شامل بشود که اصول مخالف با علم اجمالی باشن، اما اگر اصول مفاد اونها حکم موافق باشد او را دیگه شامل نمی شود. و این تخصیص بلا مخصص است. جهتش اینه که چون مدعا تعمیم است به اصول موافقه و مخالفه علم اجمالی هر دو، لذا می فرماین اگر ما ذیل روایت را به عنوان محدد موضوع چیست؟ یقین. ذیل روایت را به عنوان حد موضوع، به عنوان حاکم موضوع و تضییق دائره موضوع بکند که بگیم آقا اون به اصطلاح یقینی که همراه هست با علم اجمالی، این چنین یقینی، قهرن شکی که مقرون به علم اجمالی باشد می‌فرمایند مغایر است با موضوع حرمت نقضی که در صدر روایت بود، چون موضوع نقض در صدر روایت اعم از علم اجمالی و غیر علم اجمالی است، ولی در ذیل روایت خصوص علم اجمالی موضوع قرار گرفته است. حالا می‌خواد حکم مجعول، اگر قائل به جعل حکم بشویم در باب اصول، حکم مجعول موافق باشد یا مخالف باشد، پس طبق بیان ایشان صدر و ذیل با هم نمی سازند و مناقضه هست، اعم از این که حکم در ناحیه علم اجمالی حکم از ناحیه اصول، یعنی حکم موافق باشد یا حکم مخالف با علم اجمالی باشد. این قلت، این عبارت ایشان که و عنوان و نقض دفع دخل مقدر است به نظر عقیل، این قلت ها شما مگر نگفتین مانع اثباتی وجود مناقضه بین صدر و ذیل است؟ خود عنوان مناقضه آیا اشعاری به این مسئله که باید حکم در عهده ما عهد و طرفین حکم مخالف باشد، پس در نتیجه اونجایی را شامل بشود مثل مبنای مرحوم شیخ رضوان الله علیه که تخصیص بخورد به صورتی که اصول مفادشان حکم مخالف باشد. نه، از عنوان مناقضه نمیتوانی تخصیص به صورت بودن اصول مخالف با علم اجمالی را، حکم یعنی از ناحیه اصول مخالف با علم اجمالی را استفاده بکنید. چرا؟ برای خاطر این که نقض در این جایی که ما میگیم یعنی عدم سازش، عدم اجتماع، عدم امکان اجتماع. این تعبیر ما اینه، تعبیر ما اینجایی مقداری چی دارد، ولی مراد ما از مناقضه یعنی عدم امکان جمع بین هما. این عدم امکان جمع اختصاصی به باب از متضادان ندارد، در باب متماثل هم همینه. پس حکم موافق باشد که مثلان میشود، باز مناقضه هست به معنای عدم امکان اجتماع. حکم مخالف باشد که زدان باشد، باز مناقضه هست به معنای عدم امکان اجتماع. ولی اگه مناقضه رو ما نقض اصطلاحی بدانیم شامل متضادان هم نمی شود. دقت کردین آقا؟ به معنی الاخص تناقض به معنی الاخص شامل متضادان هم نمی شود، واری که در صورت مخالفت شما اشکالی ندارین در این که مناقضه هست. پس نقض در اینجا به معنی عدم امکان اجتماع و طرد احد هما دیگری را. این تاردیت احد هما دیگری، این معنا هم در فرض موافقت حکمین وجود است، یعنی مفاد اصول با حکم با علم اجمالی، و هم در صورت مخالفت موجود است. الا این که در صورت موافقت از باب اجتماعی مثلی هست، در صورت مخالفت از باب اجتماعی زده. پس این عنوان مستدعی این که متعلق به اصطلاح مغایرت داشته باشند با یکدیگر ناقض و منقوض، یعنی یقین در احده ما باید با یقین در دیگری مخالف باشند از نظر حکم، تا اختصاص پیدا بکند به صورتی که حکم مخالف باشد با علم اجمالی، چنین حرفی اساسی ندارد. لذا بعدش هم تصریح میکنن، میگن اگر ما جعل حکم مماثل را در موضوع شک غیر مقرون به علم اجمالی، این هم از مصادیق حرمت نقض دانستیم، بسیار واضح است که مراد از این مناقضه ما اونجایی که فقط مخالف باشد نیست، بلکه مناقضه به معنی عدم امکان جمع است. عدم امکان جمع هم در فرض تماثل هست، هم در فرض تضاد، در هر دو صورت موجود است. حالا بحثی را که ایشان میفهمان اساسی است و باید بحث بکنیم اینه که، اینم کمم بحث شده جای دیگر بنده زیاد ندیدم، ولی یادم است که در بحث استصحاب مرحوم شیخ ها شیخ رضوان الله علیه این را آوردن که آیا ذیل روایت مؤکد صدر است یا ذیل روایت معنای تأسیسی دارد. این درش بحثه، حالا مساعد نیست، ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و سلم.